أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث ایادی متعدد بر اجتماع ایادی متعدد بر مال واحد، بحث به اینجا منتهی شد که اگر به حسب مقتضای قاعده نتونستیم اثبات بکنیم که در ایادی مشترک مال به نسبت استیلا تقسیم میشه بین این ذل و بالعیدی، به طوری که اگر دو نفر بودن به تنصیف، سه نفر بودن به تسلیس، اگه این را نتونستیم اثبات بکنیم به مقتضای قاعده و از جهت اماریت هر استیلایی بر مالکیت نسبت به اون حصه‌ای که استولا علیه، اگه این را نتونستیم اثبات بکنیم، آیا راه دیگه‌ای برای اثبات ملک، تقسیم ملکیت و توزیع ملکیت بین این چند صاحب ید متعدد وجود داره یا وجود نداره؟ خب در این قسمت مرحوم در کلاب مرحوم نراقی اومده که ما به طرقی میتونیم این را اثبات بکنیم. یک طریق در کلاب مرحوم نراقی اومده بود که همون استدلال به روایت یونس بن یعقوب بود که اصل ملکیت مجموع را، مجموع دو نفر را روایت یونس و یعقوب دلالت میکنه، تنصیفش را هم به اون قاعده ظهور ملک واحد در توزیع درست میشه. این یک راه بود. راه دیگه قاعده عدل و انصافه که به این، البته به این تعبیر در این قسمت از کلام مرحوم نراقی نیومده، ولی فی حد نفسی جای ته داره که از راه قاعده عدل و انصاف ما تقسیم بکنیم ملکیت را بین ولیت، به جهت این که بر اساس این قاعده عدل و انصاف که قاعده ارتکازیه یا عقلائیه هست، اگر مال مردد بین چند نفر باشد، دائر بین دو نفر باشد، بین و هیچ کدوم از اینا حجت بر حجت خاص بر مالکیت اختصاصی خودش نداشته باشه، بینهما تقسیم میشه. سه نفر باشن به تسلیس، به همینطور در اعداد دیگهی که برای مدعی فرض میشه. خب در اینجا هم فرض اینه که در محل بحثم فرض اینه که دو نفر ید بر مال دارن، اماریت یدم اگه اینجا قابل پیاده شدن نباشه، از راه قاعده عدل و انصاف حکم به تنصیف میشه. اصل استدلال به قاعده عدل و انصاف برای تقسیم و توزیع این بود. آیا استدلال به قاعده عدل و انصاف در این مورد صحیح است یا صحیح نیست؟ عرض شده بود که اینجا در یک مرحله مناقشه در کبرای قاعده عدل و انصاف میشه که اصلا قاعده به نام قاعده عدل و انصاف نداریم، و اون چه که در بعضی از روایات اومده این معنای قاعده عدل و انصاف نیست و ازش نمیشه قاعده عدل و انصاف را درست به دست بیاریم. اشکال کبروی در اصل تمامیت قاعده عدل و انصاف است که این قسمت را جلسه قبل هم اشاره شد که این اشکال تمام نیست. مدرک قاعده ید منحصر به اون روایت سکونی که در دینارهای ودعی پیش ودعی اومده، مدرک منحصر در اون نیست که از جهت مثلا ضعف سند کسی اشکال بکنه به خاطر اینکه روایت سکونی است و نوفلی. بله، یکی از مدارک همون روایت سکونی هست که وارد شده در باب 12 ابواب صلح حدیث اول که متنش هم در بحث علم اجمالی در abo ise ka to ino umedi bu rajulun istauda rajulan dinarain fastaudahu akhar dinaran fazaa dinaru minha qala yu'ta sahibu dinarain dinaran wa yughassam al akharu bainahuma nisfain. In یک روایته، ولی در کنار او روایات دیگه هم داریم که دلالت بر این جهت میکنه. یکیش هم روایت ابی بصیر بود که در باب طلاق وارد شده بود، شخصی که 4 زن داشته، یکی از زنها رو طلاق داده به شهر دیگه رفته، زن پنجم گرفته، بعد مرده. خب اینجا ارث او، ارث زوجه در اینجا که ثمن مال هست، چطور بین این 5 تقسیم بشه؟ در روایت فرموده که یک ربع از سوم که مال اون زن اخیری هست که معلومه که زن او هست و طلاق نسبت به او داده نشده، ولی 4 دیگر که در بلد بوده ان و یکی از اونها طلاق داده شده، 3 ربع سوم به بین این 4 تقسیم میشه. یعنی در حقیقت این 3 ربع مالیست که مردد بین این 4 نفر هست. هر کدوم از این 4 نفر احتمال میده که در اینجا در حقیقت 1/3 از این 3 ربع مال او باشه، ولی نسبت به 1/3 هر کدوم از اینا این احتمال در حق او داده میشه، چون هیچ برای هیچ کدوم هم حجتی در مقابل دیگری نیست. به این حساب بین اینا در روایت فرمودن که بین اینا این 3 ربع سوم بین 4 نفر تقسیم میشه. غیر از این هم روایات دیگه داریم که در باب اقرار وارد شده که بله در باب 2 کتاب الاقرار حدیث، اونم البته روایت سکونی هست که شیخ به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی از ابی اسحاق یعنی هم ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام فی رجل اقر عند موته بعد اقر عند موته لفلان و فلان لعهد ما اندی 1000 درهم ثم مات علی تلک الحال، اقرار کرده که فلان شخص پیش من این مقدار مال دارد، بعد مرده بعد از اقرار. اینجا این 2 نفر، این 2 نفری که مولد اقرار اسم این 2 نفر برده شده، الان معلوم نیست که کدوم یک از اینها صاحب اون مال باشه. امام علیه السلام در اونجا فرمود که در اون مولد که ایهما اقام البینه فله المال و ان لم یقم واحد منهما البینه فالمال بینهما نصفان. اگر یکی از اینا بینه خاصی نداشته باشه، طب مال بین اینها تقسیم میشه. روی این حساب از جهت کبروی اینکه در موارد ترجید مال بین اشخاص متعدد و بله 2 نفر یا چند نفر مال تقسیم بین اینها میشه، در صورتی که حجت معین احد و طرف نباشه، اصل این قاعده تمامه. اشکال کبروی به قاعده عدل و انصاف اشکال واردی نیست. اما من حیث و صغرا، آیا مورد از موارد جریان قاعده عدل و انصاف هست یا نیست، در منطقا از این جهت مناقشه شده که قاعده عدل و انصاف در مورد کلام تطبیق نمیشه. چرا؟ به این ادعا که قاعده عدل و انصاف علا تقدیر تمامیتش در جایی پیاده می شود که علم داشته باشیم به این که غیر این 2 نفری که مال مردده به اینها هست، غیر این 2 مالک نیستن، در جایی که علم به عدم ملکیت غیر اینها داشته باشیم و مال مردده بین اینها باشد، دائر بین این 2 نفر فقط باشد، پای شخص سومی به میان نیاید، در این موارد هست که قاعده عدل و انصاف پیاده میشه. ولی در جایی را که این اختصاص مال به این دو نفر معلوم نباشه، بلکه احتمال شخص سوم در بین باشه، احتمال مالکیت شخص سوم در بین باشه، اونجا قاعده عدل و انصاف جاری نمیشه. در با توجه به این قیدی که در قاعده عدل و انصاف هست، در ما نحن فی این قاعده تطبیق نمیشه. در صورتی استدلال به این قاعده در ما نحن فی تمام هست که در فرض بشود که در ما نحن فی علم به عدم ملکیت غیر این ذوی الایدی هست. فرض این که مال بین در دست زید و عمرو هست دیگه، مورد بحث اینه، مال در دست زید و عمرو، احتمال مالکیت این دو داده میشه، ولی احتمال مالکیت غیر اینها هم داده میشه. با توجه به این که مورد بحث اینه که بله فقط ید زید و عم بر این مال احراز شده، پس در محل بحث علم به عدم ملکیت غیر او نداریم، علم وجدانی به عدم ملکیت غیر زید و عم نداریم، علم وجدانی که نداشتیم. اگر از راه حجت هم بخوای پیش بیایید، حجت بر عدم ملکیت غیر زید و عمر هم نداریم، چون حجتی که در بین وجود داره چیزی دیگه غیر از ید که نیست دیگه. نهایت تقریبی که برای وجود حجت برای عدم حجت بر عدم ملکیت غیر زید و عمر در این مورد میشه گفت، نهایت تقریب اینه که گفته بشه خب زید و عمرو که در اینجا ید دارن، منتها این ید یک مدلول التزامی داره، یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی داره. در مدلول مطابقی که ید زید اماره باشه بر ملکیت خود زید، به ید امر اماره باشه بر ملکیت خود امر، در مدلول مطابقی با هم دیگر تعارض بکنن، ولی در مدلول التزامی که نفی و ثالث باشه با هم دیگر تعارضی نداره، نفی ثالث بکنه. نهایت چیزی که برای حجیت برای قیام حجت بر عدم ملکیت غیر زید و عمرو میشه گفت اینه که از این رو وارد بشیم، و این تقریب هم تمام نیست، چون این حرف ها مبتنی بر اینه که ید اماره باشه و لا اگه اصل عملی باشه که به لحاظ مدلول التزامی که حجیتی نداره، متوقف بر اینه که اماره باشه، و در بحث حجیت امارات در مدلول التزامی هم قائل به این بشیم که اگر در مدلول مطابقی با هم دیگه تعارض بکنن، در مدلول التزامی حجیتش باقی هست. به عبارت اخرى حجیت دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، در اصل تحقق و انعقاد مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست، ولی در حجیت تابع اون نیست. خب در اینجا ولی اگر ما اماریت را در ید قبول نکنیم، از امون اساس حکم به اماریت را در ید قبول نکنیم، طبعا اینجا حکم به عدم ملکیت غیر او نمیشه. وقتی که
عدم تابعیت
اشکال دوم کجا؟ دیگه متوقع با این دیگه، یعنی این که هم این باشه که بعد هم اماره باشه و هم این که دلالت مطابق دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نباشه، و الا اگه تابع باشه اون که ساقط شد اینم ساقط میشه دیگه. این متوقف بر اینه، بله اون خب این بحث عدم تبعیت را از جهت کبروی هم قبول بکنیم، ولی اینجا از جهت اماریت اشکال این میشه. خب در مانعلوفی بله اگر بخواهیم این تقریب را پیاده بکنیم، پیاده کردن این تقریب متوقف بر اماریت قاعده یده، و بر متوقف بر اماریت قاعده ید و حجیت هم اماریت و همین که لوازم اماره هم حجت باشد مطلقا، چه امارات قولیه چه امارات غیر قولیه، اینم بگید. و دلالت مطابقی هم، دلالت التزامی هم تابع دلالت مطابقی نباشه. ولی اگه یکی از اینا را اشکال کردیم، عمده اشکالیشون در اون قسمت اول هست که اصل اماریت، و اون قسمت دوم که اگه هم اماره باشد اینطور نیست که لوازم اماره همه جا حجت باشد، لوازم هر اماره حجت باشه. ممکنه اختصاص بدیم به همون نحوی که در کلام مرحوم آیه‌قوی اومده، اختصاص بدیم به امارات قولیه که جهت حکایت و اخبار داشته باشه. خب با توجه به این مطلب در اینجا بله، چون مفروض این نیست که علم به خلاف علم به عدم ملکیت غیر زید و عم داریم، و از نظر حجت هم حجتی بر عدم الملکیه وجود ندارد الا به این تقریب، به این تقریب هم که تمام نیست. پس نتیجه میشه که در اینجا قاعده عدل و انصاف قابل تطبیق نیست دیگه. تطبیقش چون یه غیری داشت، قاعده عدل و انصاف در جایی تطبیق می شود که علم به عدم ملکیت غیر یا حجت بر عدم ملکیت غیر این دو طرف داشته باشیم، غیر این ایادی غیر اون اشخاصی که یدور المال بینهم و بینهما، غیر از این علم به عدم ملکیت اینا داشته به در منعنفی این مطلب تمام نیست، این غیر وجود ندارد، احراز نمیشه به خاطر عدم وجود غیر. پس منعنفی از تطبیقات قاعده عدل و انصاف نیست. این مناقشه در حقیقت من حیث و صغرا، ولی ممکنه نسبت به این مناقشه صغروی بله جواب داده بشه به این که اون که در قاعده عدل و انصاف یه قید به این کیفیت چون مفروغان ام گرفت که در قاعده عدل و انصاف فرمودن که در این قید هست که حتما علم به عدم ملکیت غیر از صاحبان، غیر از اون اشخاصی که یدور مال بین آمان داشته باشیم، که این قیدی محرز نیست، بلکه گفته میشه نه، مورد قاعده عدل و انصاف اینه که هر جایی که مال به حسب قواعد ظاهریه و عقلائیه به حسب قواعد ظاهریه مردد بین دو نفر باشه یا بین چند نفر باشه، به حسب قواعد ظاهری مردد بین این باشه و شخص اشخاص دیگر اجنبی نسبت به این مال حساب می شود، قاعده عدل و انصاف اینه که بین همونایی که مرتبط به مال هستن تقسیم بشه. این که علم به عدم ملکیت داشته باشیم چه این قیدی در ادله نیومده، یعنی به بحث به ارتکاز عقلایی هم چنین چیزی، چنین قیدی وجود ندارد. همین مقدار که بحث به قواعد ظاهریه این مال مربوط و مرتبط به دو نفر یا بین سه نفر باشه و دیگران نسبت به این مال اجنبی حساب بشون، قاعده عدل انصاف اونجا جاری میشه. با توجه به این خصوصیت در ایادی متعدده زید و عم که بر مال واحد اجتماع پیدا میکنن، این خصوصیت وجود دار، نه این مورد وجود داره. یا به عبارت دیگر ممکنه این یک نکته، نکته دیگه اینه که حتی بله اگر در قاعده عدل و انصاف این غیر اینجوری هم وجود داشته باشد، غیر اینجوری هم وجود داشته باشد که اختصاص داره به جایی که مال علم به عدم ملکیت غیر داشته باشیم و حجت یا لااقل حجت بر عدم داشته باشیم، اگر این رو هم این غیر رو هم قبول بکنیم، ولی در ما نحنوفی این حجت وجود دارد به جهت اینکه در ایادی متعدده ولو ما قائل به این بشیم که تعارض میکنه ید یکی نسبت به دیگری، ولی به حسب قاعده، به حسب ارتکاز و عقلا در جایی که دو نفر بر مال واحد اجتماع پیدا کردن، دیگه اگر ید اینها حجت بر ملکیت تک تک اینها نباشد، نسبت به نفی ثالث به حسب اعتقاد اوغلا این هم ثابت هست، یعنی حجیت را قائل میبینن، حجیت را قائل هستند، دیگران را اجنبی نسبت به این مال حساب میکنن. ید مشترکه را اگر در کیفیت توزیع ملکیت بین ایادی اوغلا اگر تردید هم داشته باشند، ولی در این قسمت که دیگران را نسبت به دیگران این ید این دو نفر باعث میشه که مال برای دیگران حساب نشود، نسبت به این قسمت این مورد ارتکاز اوغلایی هست. اولا غیر را قبول نمی کنیم، ثانیا اگه غیر را قبول کنیم، مانع نفی از مصادیق این غیر هست. این ولو در ولو اماره هم ولو به اصطلاح در مطلق امارات حجیت لوازم را قائل نباشیم، در مطلق امارات حجیت لوازم را قائل نباشیم، ولی در اون موردی که خود اوغلا در اون مواردی که اوغلا خودشون بنا میگذارن بر اخذ به لازم، اونجا که ملتزم میشیم. مانع نفی میشه از اون موارد که اوغلا در جایی رو که مال رو در دست دو نفر ببینن که دو نفر تنازع دارن نسبت به این مال، اینطور نیست که بگوین که اینا چون خودشون با هم دیگه تنازع دارن پس ید کلایت بشه و هیچ ید این دو نفر هیچ ارزشی نسبت به غیر این دو نفر نداشته باشه. نه، این مقدار که نفی میکنه ملکیت غیر اونها را، این مقدار از ترتیب آثار اوغلایی ثابت هست. روی این حساب تطبیق قاعده عدل و انصاف بر محل بحث هم اشکالی نداره.
غیر مطلوب التزامی ها چون
ولی مطلوب التزامی است که ثابته، یعنی اینجور نیست که چون ارشد که در فرماشان مرموهای خویی هم اومده، این در منطقه هم بر اساس همون فرماش مرموهای خویی فرمودن که اینطور نیست که لوازم هر اماره حجت باشه، بلکه خصوص امارات قولیه حجته. این مطلب به صورت قاعده درسته، ولی همونطور که تو کلام مرموهای خویی هست، این ملاک اینه که ما اون جایی را که به حسب اعتبار و اوغلا ببینیم لازم را از ترتیب اثر میدن، اونجا در امارات قولیه چون میبینیم که اوغلا ترتیب اثر میدهن، روی این حساب حکم لوازم اماره حجت میشه. اون نکته در مورد ید هم وجود داره، به جهت اینکه ولو ید اماره قولیه نیست، ولی این مقدار اماره قولیه نیست، ولی این مقدار که نفی ثالث بکنه نسبت به نفی ثالث از موارد ترتیب آثار اوغلایی است دیگه. اوغلا این مقدار را یعنی دیگران را بیگانه نسبت به این مال حساب میکنن، ید این دو نفر را در مقابل دیگران حجت میدانن، بین خودشون دعوا هست، اون حرف دیگه ایه. حالا یا تنصیف میکنن یا تنصیف نمیکنن.
یه راه برای تنصیف
وجود نداره، ولی این خود همین که این بالاخره این اثر اندل اوغلا بار هست دیگه، اگه اصل اوغلایی هم باشه، ولو اصل اوغلایی هم باشه، در اصل در مورد اصل اوغلایی هم چون فرض این که قاعده اوغلایی هست، در این که اشکالی که نداشتیم که چه اماره باشه چه اصل باشه قاعده اوغلایی هست دیگه، اگر در اصل اوغلایی هم در این قسمت لازم خود اوغلا بنای بر این اصل میذاره، این لازم رو هم ملتزم بشن.
خب حجت در نفی ملکیت صرفا یه اصل، حجت ما نداریم برای نفی ملکیت این که ما اگر در قاعده از انصاف بپذیریم که را باید مجبوری داشته باشیم،
حجت بر عدم میشه دیگه. اوغلا این را حجت
هست دیگه، حجت معنای کاشف معتبر اوغلا،
کاشف که نمیخواد، حجت بر عدم، حجت بر یعنی دیگران را نفی میکنن، ملکیت دیگران را نفی بنا میذارن بر عدم ملکیت دیگری، ولو بناگذاریش از باب کش نباشه، نقطه کاشفیت نداشته باشه، ولی اصل بناگذاری هست دیگه. این اونی که این در باب اصل هم گفته میشه، به خاطر اینکه دلیل حجیت فقط مجرای اصل را میگیره، لوازم را نمیگیره، ولی اگر دلیل حجیت سعه داشته باشه یه لازم را بگیره که درش ملاقشه نیست، که اینجا هم ادعا اینه که ولو این غیر را ما در قاعده عدل و انصاف قبول بکنیم که قاعده عدل و انصاف اختصاص داره به جایی که حجت بر عدم ملکیت غیر از این ذبل ایادی داشته باشیم، این حجت در مقام وجود داره به خاطر اینکه این دوتا ولو با هم دیگه تعارضم بکنن اینجا ولو تعارضم بکنن ولی نسبت به نفی سالس اقلا ید این دو نفر را نافی ملکیت غیر می دانن.
اشکال تر اینه که داخل موارد قاعده عدل و انصاف امکان ورود دخول غیر وجود نداره، مثلا همین مثالی که فرمودید نسبت به اون مرعی که مثلا بین همین پنج نفره دیگه امکان نداره کسی دیگه بیاد ادعا کنه میگه منم هستم، یا اینکه داخل اون قضیه برای
نه اشکال
امکانش وجود نداره ولی داخل این ید امکانش وجود داره،
یه کسی دیگه میتونه بیاد بگه منم. نه اینکه عقص شده باشه عقص نشده باشه به عنوان یه قاعده اقلایی کلام در اینه که در قاعده اقلایی عدل و انصاف که این قیدی عقص شده یا عقص نشده قاعده که ارتکاز اقلایی هست، اینا دقیقه دلیل بر امضای اون قاعده هست. نه گفتیم این قاعده عدل و انصاف قاعده ارتکازی و اقلایی هست، منتها اینا این روایات با این روایات هم از این روایات این معنا استفاده میشه که از نظر شرعی هم امضا شده است، این تقسیم به لحاظ عدل و انصاف امضا شده، اینا مصادیق بله
کامل که امضا نشده
مورد بوده دیگه، در اون مواردی که سوال شده بود در اون مورد دیگه به صورت کلی که نبود، به اون مواردی که سوال شده بود امام امضا فرموده، این از مواردی نیست که زیر در او باشه، مورد سوال این بوده در نسبت مورد سوال اینجا این مفهوم نداره که یا اون بله این که امضا اگر اختصاص به بعض داشته باشه دلیل لفظی اختصاص به بعض داشته باشه کشف امضای عام نمیشه، مربوط به جایی است که به صورت ابتدایی حکم در ادله خاصه وارد شده باشه مثل ادله جواز تقلید که ارجاع به احیای ناست، ولی در جایی که سوال اصلا از همین مورد شده خب امام علیه السلام همین مورد بخواد جواب بده حکم رو اینجوری بیان می‌فرماد دیگه این دیگه اون قاعده ای که اگه دلیل لفظی خاص باشه و ارتکاز عام باشه اینجا کشف امضا نمیشه، نقض به این امثال این مورد نمیشه.
همه حرف محترم درست باشه، چرا استثناء جاری نمی‌کنید که نفر سوم مالک نیست؟
کجا؟
ایشون فرمود که قاعده ای از حجت قبل همش هم همه حرف متقام درست، استثناء میگه نفر سوم مالک نیست.
نه در جایی که علم داشته باشیم علم داشته باشیم دیگه بالاخره
حجت ایشون حجت قبول کرد بعد قاعده ای دوند حالا کلیم جاش استثناء میذاره
استثناء عدم ملکیت
من استثناء میذارم نفر سوم مالک نیست.
استثناء عدم ملکیت اینا چرا جای نشه؟
مالکیت داریم
استثناء عدم ملکیت دیگه از جهت استثناء میخواد حساب بکنید.
استثناء میگم که نفر سوم مالک
نیست. استثناء بکنید استثناء فی حد نفسی. نه دیگه استثناء دیگه استثناء در این طرف یه حد نفسی با جای استثناء نیست دیگه، استثناء معارض داره دیگه، نوبل به دلیل مقدم میرسه بغیر نظر استثناء با حساب، یعنی اگر اون خود اون رو حساب نکنید چون حجیت اون رو که فرض کردید که از بین رفته دیگه نوبل به استثناء میرسه، حجیت اون رو شما کنار بذارید حجت نداره دیگه، از جهت ید که حجت نیست فرض اینه دیگه، ید که کنار رفت نوبت به استثناء میرسه، استثناء عدم ملکیت این با استثناء عدم ملکیت اینا با هم تعارض میکنه. بله اگر اون ید رو حجت بدونید خب حرف دیگه اون دیگه خود حجت بر اون میشه، ولی فرض این که اینجا حجت نیست دیگه، حجت بر ملکیت نیست به خاطر یا به خاطر تعارض گرفته در منطقه صحبت تعارضه، ولی تعبیر دقیق‌ترش اینه که به خاطر عدم مقتضی دیگه، به خاطر اینکه استیلای تام نداره، به خاطر اینکه استیلای تام نداره کاشف از ملکیت زید نیست، ید عام به خاطر اینکه استیلای تام نداره کاشف از ملکیت زید نیست، نمی‌گه به خاطر تعارض باشه، تعارض رو روی اون مقدمه ای که مفروغ عنه در کلام منتقاد که در این موارد استیلای هر دو طرف را استیلای کامل میگیره و استیلای تام که گرفت طبعا فی حد نفسی کاشف از ملکیت زید به تنهایی میشه نسبت اون، ولی بنابر اون که قبلا گفته شده که در این موارد استیلای تام نیست اینجا از باب تعارض نیست، از باب عدم تمامیت مقتضی هست، ما هو المقتضی استثناء استیلای تام، هیچ کدوم از اینا استیلای تام نسبت به دیگری ندارد، ولو نسبت به شخص ثالث استیلا دارد.
مجموع استیلا
ها رو نمیشه استیلای تام گرفت؟ نه، ایشون اینجور فهم کرد از باب تعارض، مجموع دو تا استیلا نسبت دیگه تعارض نداره، دو تا استیلای ناقص که دیگه تعارض نداره، دیگه هر کدوم در اینا حجت میشه. اونی که تعارض فرض کرده که بگیم حجت نیست، این که حجت نیست چون فرض کرده که تعارض در جایی که همونطور که در اشکال قبلی به مرحوم نراقی فرمودن که اون چون دو تا استیلا هست، هر کدوم از این دو تا استیلا یه اختزایی داره در مقابل استیلا اختزای دیگری، اینجا هم بر همون اساس پیش رفته. بلا اگه هر کدوم از اینا استیلای تام نداشته باشه، دیگه ملکیت امر فی حد نفسی دلیل بر ملکیت امر وجود نداره، دلیل بر ملکیت زید فی حد نفسی وجود نداره. نه اینکه یه دلیل ملکیت زید رو درست میکنه، یه دلیل ملکیت امر که بشه تعارض. مقصودم این تعبیر تعارض که در منطقه به کار رفته روی اون پیشفرضی است که در بحث‌های قبلی ایشون فرموده بودن که اینجا استیلا رو استیلای تام میگن. خب حالا این بچه دوم این بود که قاعده به قاعده عدل و انصاف مراجعه بکنه. وجه سوم برای کیفیت تقسیم ملکیت به حسب افراد ولیت، که اگه دو نفر باشن دو تا، اگه سه نفر باشن تثبیت تثلیث، در کلام مرحوم نراقی مطلب اومده، روایاتی است که دلالت میکنه بر این که اگر دو نفر مالی را داشته باشن و هر دو بیانه بر اون مال دارن، ولی هر دو بیانه دارن، یا هیچ کدوم بیانه نداشته باشن فقط ید داشته باشن، در اون موارد حکم به تنصیف شده. ما به اون روایات استدلال میکنیم، ولو ید اونها اماره بر ملکیت نباشد، ولی اون روایات دلالت بر توضیح به همین به عدد افراد میکنه. اون روایات هم در باب 25 از ابواب کیفیت الحکم حدیث، بله، یکی از روایات که روایت اسحاق ابن عمار هست، موثقه اسحاق ابن عمار، حدیث دوم باب 25 که صحابه نقل میکنه از کافی، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی، خان الخشاب، که حسن موسی خشاب، عن قیاس ابن کلو، عن اسحاق ابن عمار به جهت اون قیاس ابن کلو، اینا روایت میشه و حسن موسی، اینا روایت میشه موثقه دیگه. عن اسحاق ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، ان رجلین اختصما الی امیر المؤمنین علیه السلام فی دابت فی ایدیهما و اقام کل واحد منهما البینه انها نتجت عنده، هر کدوم از اینا بینه داره به اینکه مال مال او هست. فاهلفهما علی علیه السلام و اول آخر ان یهله، حضرت هر دو را قسم داد، هر دو اقامه بیانه کرده، حضرت هر دو را قسم داد. و در وقتی که یکی از اینها قسم خورد ولی دیگری امتناع از قسم کرد، حضرت قضا به حال الحالف فقیل له فلو لم تکن فی ید واحد منهما، اگه این مال در دست هیچ کدوم نباشه ولی بیان اقامه کرده باشن اونجا چطور؟ حضرت در جواب فرمود که اونجا هم چون هر دو تا حجت دارن، اینجا در حقیقت هر دو منکر حساب میشن و هر دو قسم میخورن. اگر هر دو قسم خوردن، اگر یکی از اینا قسم خورد دیگری قسم نخورد، خب اینجا حکم میشود للحالف، مال را به حالف داده میشه. ولی اگه هر دو قسم بخورن، که اند دو نفر هستن که هر دو تو حجت دارن، هر دو هم بر اساس حجت قسم خوردن، اینجا دیگه از راه حجت خاص به عهد ما نمیشه مسئله را پیش برد. اینجا جعلت هما بینهما نصفین، این را بین تقسیم میکنه بین این دو، تنصیف بین اینا. قیل فان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه، اگر مال در ید هر دو باشه، یکی از اینا باشه ولی هر دو اقامه بینه بکنن، اینجا حکم چی میشه؟ حضرت در اینجا فرمود که اینجا به نفع حالفه، به نفع ولیته، للحالف عقضی به ها للحالف لذی هیفی یدهی. اینجا دو نفر هر دوتا که بلو هر دوتا بیانه دارن، ولی چون یکی از اینها ید داره که انه حجت با اون صاحب ید هست و این از جهت بیانه مشترک بین اونها هست اعتنایی نمیشه، اینجا به نفع او حکم میشه. این روایت که در مورد در جایی که مال در دست هر دو باشه ولی از جهت اقامت البینه متساوی باشن، هر دو اقامه بینه بکنن یا یکی یا هیچ کدوم بینه نداشته باشه، به حسب اون روایت استفاده میشه که حکم به نحو تنصیف بین مال به نحو تنصیف بین اینا تقسیم میشه.
بینه
نه بینه هر دو تا بینه داره، یعنی بینه معارض که اثر نداره که به خاطر ید در جایی که مال در ید باشه و هیچ کدوم بینه به هر دو بینه داشته باشن، از این روایت اینجور استفاده میشه. اگه هر دو هم بینه داشته باشن اینجا، بله اگر هر دو بینه داشته باشن از مجموع روایت اینجور استفاده میشه. اگر مال در دست هر دو باشد ولی هیچ کدوم بینه نداشته باشن یا هر دو بینه داشته باشن، اینجا دیگه از راه بینه مسئله فیصله پیدا نمی کنه. طبعا از راه دیگه با اون اینه که به خاطر ید از جهت ید هم که حکم به تنفیذ میشه. موردش ید دیگه، در جایی که در ید باشه، حالا اون جایی که قاعده
از
نه کلن عدله قاعده عدله انصاف، عدله قاعده عدله انصاف در جایی رو فرض بکنیم که یدی در کار نباشه اونجا، به الا اگه حکم تنصیف از جهت ید شده باشه ممکنه گفته بشه به خاطر قاعده ید دیگه، چون احتمال این هست که به خاطر ید باشه دیگه قاعده عدله انصاف. ولی در اون مورد طلاق اونها که مثلا یدی در کار نبود، اون معلوم میشه که این حکم به تنصیف به خاطر دوران امر بین دوتا شخصه نه به خاطر ید اینا. ولی این روایاتی مثل این روایات چون درشی در جایی که ید فرض شده حکم تنصیفه، ممکنه گفته بشه از جهت یده، ولی اگر کسی حجیت ید رو هم قبول نکنه در اصل حکم مناقشه نداره دیگه. روی این حساب در مرحله دوم بحث این روایات کافیه برای اینکه مرحله دوم از بحث رو درست بکنه، چون مرحله دوم اینه که اگه گفتیم که بحث به قاعده نتوانیم از رای اماریت ید توضیح و تنصیف رو درست بکنیم، آیا راه دیگه ای داریم یا راه دیگه نداریم، این روایات فرموده که حکم اینه دیگه. حالا ولی نقطه حکم رو ما کشف نکنیم، ولی اصل حکم معلومه که در جایی که مال فی ید کل منهما باشه و از جهت اقامت البینه یکی از اینها نسبت به دیگری ترجیح نداشته باشه علا حد سوا باشن، از جهت اقامت بینه علا حد سوا باشن، حکم تنصیفه. مورد روایت دو نفر بوده حکم تنصیفه، اینکه سه نفر باشه دیگه از متفاهم قلبی از روایت معلوم میشه قاعده اینه دیگه، بنسبت قاعده آم میشه تسلیس و تربیع و اینها. روایت دیگر روایت قیاس ابن ابراهیم، حدیث سوم همون باب که بله حدیث سوم اون باب که باز از کلینی نقل میکنه از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن یحیی، از قیاس ابن ابراهیم، از امام صادق علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابت بکلاهما اقام البینه انه انتجها فغضا بها للذی فی یده. حضرت این را به حکم کرد به نفع کسی که مال در دست او بود و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. اگر مال اگر در ید هیچ کدوم از اینا نبود هر از جهت ید، بله ید هیچ کدوم از اینا نبود ولی از جهت ید یکی از اینا به تنهایی نبود، خب تنصیف بود در این. خب این روایاتی است که در اون باب وارد شده. مرحوم نراقی فرموده ما از این روایات می توانیم اصل توضیح و تنصیف را به نحو تنصیف و تسلیس را استفاده بکنیم ولو از راه اماریت ید پیش نیایی، ولی این روایات این حکم را دلالت داره. اون عجل بیانه است بلکه، ولی در جایی راست
فقط بایگنه داره، فقط
در
آخرون رو از سردبیه بود. چون بروس اگه دو نفر بینه داشته باشن، حالا یه نفر علاوه بر بینه یه هم داشته باشه به نفع اون کپی کنن. یه فقط باعث ترجیح بینه میشه، یعنی خود دو تا بینه.
بالاخره این در جایی است که اینا در یک جهت امتیاز داشته، ولی اگه هر دو بینه داشته باشن، هر دو بیانه داشته باشن یا هر یا هیچ کدوم بیانه نداشته باشن، از اون معلوم اینجوری حساب میشه دیگه. اون جایی را که هر دو بیانه دارن، در جایی را که هر دو بیانه دارن، اینجا اگر هر دو قسم بخورن، هر دو یدم دارن، هر دو بیانه یا ید ندارن، هر دو بیانه دارن، یا ید دارن و هر دو هم اقامه بیانه کردن، خب اینجا هم حکم میشه تنصیف دیگه. اون جایی را که هر دو اقامه بیانه بکنن یا هیچ کدوم اقامه بیانه نکنن، این معناش اینه که یکی از اینا حجت خاص نداره. اگر ید باشه و حجت خاصی برای احد و مادر بین نباشه، خب تنصیب دیگه از این قاعده است. این بچه سوم که در کلام مرحوم نراقی اومده، در منطقه مناقشه شده در استدلال به این روایات برای اثبات مدعا به این بیان که مورد این روایات جایی است که ولیت ادعای نسبت به ملکیت داشته باشه. مورد تداعی هست، اختصما الی امیرالمومنین علیه السلام فی دابتن فی ایدیهما. مورد دومم، روایت دومم، اختصما الیه رجلان، دو نفر دعوا دارن سر این، یعنی هر کدوم از اینا ادعای ملکیت دارد. خب اینجا مورد این روایات جایی است که تداعی باشه، ادعای ملکیت باشه، هر کدوم از اینا میگه مال مال منه. ولی نسبت به موردی که فقط ید باشه و ادعای ملکیت نباشه، به طوری که خود اون طرف هم ولیت هم شک در ملکیت داشته باشه، اگه از خودش هم بپرسیم خب میگه نمیدانم که مال من هست یا نه، نسبت به این موارد این روایات اونجا رو اثبات نمی کنه. اون مورد به عبارت اخرى، مورد بس جاییست که فقط ید باشه، اما از این که ادعای ملکیت ولیت وجود داشته باشه یا ادعای ملکیت وجود نداشته باشه، این روایات این مدعای به نحو عام را درست نمی کنه. این مناقشه ایست که در منطقه در استدلال به این روایات شده، ولی ممکنه از این مناقشه جواب داده بشه به این که متفاهم از این روایات که در همون باب 25 اومده، متفاهم از این روایات اینه که وجه حکم به تنصیف در از این روایات استفاده میشه که وجه حکم به تنصیف اینه که مال چون برای هر کدوم از مالی که برای هر کدوم از اینا فی حد نفعی حساب میشه، اگر در دست هر دو باشه، در دست هر دو باشه، خب این در این مورد حکم به تنصیف میشه. مالی که فی حد، چون هر کدوم از اینها ید دارن و یدش به عنوان قاعده ایست که اختضاء میکنه مال مال او باشه، اگر فقط یکی از اینا ید داشته باشه، حکم به نفع او صادر میشه. اگر هر دو ید داشته باشن، تنصیف میشه. از جهت ید مساوی باشن، از جهت حجج دیگه هم اقامت البینه نزاین هم مساوی باشن، اینجا بله چون در این مورد تنازع پیدا میشه، این حجت فی حد نفسی اثر نمی کنه روی این حساب، حکم به تنصیف میشه. اون قاعده در حقیقت از روایت استفاده میشه، وجه حکم به تنصیف اینه که هر کدوم از اینها یک سبب برای ملکیت دارن. اون سبب ملکیت چیزی غیر از ید نیست دیگه، سبب ملکیت یده. وجه این حکم به تنصیف اینه که یدی دارد که موجب ملکیت میشه. چون کجا کجا نه ید نه ید داره، ولی اینجا چون مورد در مقابلش متناظب در مقابلش خاص واقع شده، ید او اینجا نمیتونه اثر کنه، به طوری که اگر نبود اثر میکرد دیگه. این ببین از روایت استفاده میشه که چون شخص طرف هر دو طرف یدی دارن که لولا طرف آخر به نفع او حکم میشد. روایت اینجور برمیاد دیگه. اگر یکی از طرف از این دو روایت اینجور استفاده میشه که اگر یکی از اینا به تنهایی ید داشت سبب مالکیت به نفع او بود، حکم به ملکیت او میشه. ولی در مورد تنازع این سبب ملکیت او اثر نمیکنه. در مورد تنازع چون سبب ملکیت او اثر نمیکنه روی این حساب، ولی یه سبب ملکیت فی حد نفعی داره، واقعا نظر تنازع یه سبب ملکیتی داره که در مورد تنازع اثر نمیکنه، حکم تنصیب میشه. ولی اون سبب ملکیتی که فی حد نفعی داره در این روایات بیان شده چیزی غیر از ید نیست دیگه. ولو در مورد تنازع اثر نکردنش به خاطر دعوای با شخص آخره، ولی سبب الملکیه فی حد نفعیش همون یده دیگه. ولی در جایی که در ید باشه دیگه. حالا اون جایی که در یدی هیچ کدوم نباشه، در جایی اون از ید اقامه بیه نمیشه. اون جایی که اگر در یدی هیچ کدوم از اینا نباشه، در ید هیچ کدوم از اینا نباشه، کلاهما اقام البینه، اونجا از جهت اقام بینه، اونجا سبب ملکیتش بینه هست. چون هر کدوم از اینا سبب ملکیت داره و در سبب ملکیت مساوی هستن، هیچ کدوم حجت خاص نداره، دو این حساب تنصیف میشه. در نسبت به فرض ید هم همینطور میشه. اگر هر دو ید داشته باشن، اگر هر دو ید داشته باشن، از نایه اقام بینه علا حد سوا باشن، امام فرمود حکم به تنصیف میشه. این حکم به تنصیف به خاطر اینه که هر کدوم از اینها یه سبب الملکیه داره که لولا آخر که حرف خصم باشه او اثر میکرد. منتها در مورد خصم، در مورد تنازع چون اثر نمیکنه، حکم به تنصیف میشه. اونی که اون یدی که سبب الملکیه هست، بنابر اون چی که قبلا گفته شده، اون ید سبب الملکیه مجرد استیلاه هست، ادعای ملکیت تأثیری در این سبب الملکیه نداره.
شما فرمون ما نکته اینو نمیدیم شد در اصول قاعده ایمانسان بگیه
کجا؟
در چه تناسبی به این روایات این بود که ممکنه هم ید باشه هم ممکنه قاعده، ولی
نه اینجا، نه اینجا این حکم را فرض این که حالا اینا چرا اینو به عنوان قاعده عدل و انصاف، سوال ایشون این بود که چرا این رو این روایات را جز روایات قاعده عدل و انصاف نمیارن. عرض کردیم که اینجا چون به خاطر یده، چون احتمال این که به خاطر ید اینجا هست و احتمال یده. حالا کسی بگه متفاهم عرفی از اینجا اینه که امام فرمود که اگه در ید باشه، در جایی را که اقاما البینه، اگه در ید یکی باشه که من به نفع او حکم میکنم، ولی اگر در جایی که اقاما البینه در ید هر دو باشد، اینجا حکم به تنصیف میکنم. این که در ید یکی باشه حکم به ملکیت میشه، در ید هر دو باشه حکم به ملکیت نمیشه، این نشون میده که وجه حکم به ملکیت در اینجا سببیت ید للملکیه هست فی حد نفعی. منتها در موارد تنازع این سبب ملکیت اگه هر دو ید داشته باشن، این دو تا سبب با هم دیگه اثر نمیکنن. حالا چرا اثر نمیکنن نکتهش ولی ما ندونیم چیه، ولی در ظرف تنازع اثر نمیکنه. ولی چیزی هر کدوم از اینا سبب فی حد نفعی دارن برای ملکیت. اون سبب فی حد نفعی چیزی جز ید نیست. در سببیت ید للملکیه هم ادعای ملکیت ذلیت دخالت نداشت بر اساس اون چی که قبلا گفته شده. پس اینطور نیست که در مورد روایت ولو صورت ادعا باشه، ولی متفاهم از روایت اختصاص به صورت ادعا نیست. متفاهم از روایت حکم عام هست، از جهت وجود ید این تنصیف محقق میشه، نه اینکه ادعای مالکیت هم اثر داشته باشه. خب این بچه بله، اینم مطلب آخر از بچه از بحث جهت سادسه بارد جهت هفتم بارد بشیم، که جهت هفتم اینه که آیا ید به استیلا همونطور که ملکیت الاعیان را اثبات میکنه، ملکیت المنافع را اثبات میکنه، حق الاختصاص را هم اثبات میکنه یا نمیکنه.